درود میفرستیم هم میهنان عزیز به آقای مهدی شمشیری. درود بر شما و تسلیت از
من. درود بر شما و درود بر همه هم‌میهنان عزیز که خودشون ایرانی میدونن و اگر که هر مذهب و مسلکی دارند اون مذهب و مسلک در درجه دوم اهمیت است. ابتدا میکنم من هم با ابراز همدردی و تسلیت به مناسبت درگذشت غم‌انگیز شاهزاده گرامی علیرضا پهلوی. ببینید در اینجا ببخشید در اینجا من نمیخوام تشبیه بکنم شاهزاده رو به کسی چون تشبیه درست نیست، ولی مثل در مثل مناقشه نیست. مثل میزنن، میگن حضرت امام حسین رفتند به کربلا، در اونجا خودشونه به پشتن دادند و شهید شدند برای اینکه نفرت مردم نسبت به اون سلسله معاویه اون خلفای اموی تشدید کنند و میگن موفق شدند. من الان میبینم که با این کشته شدن شاهزاده، حالا چه خودکشی باشه و چه قتل باشه، در هر حال نفرت مردم نسبت به این رژیم خوناشام جمهوری اسلامی تشدید شده. یعنی از این جهت عیناً مثل کاملا صادق هست. و از اون گذشته ما میدونیم که شهید دو نوع داریم. یک نوع در دین اسلام و یک نوع در کشور ایران و در سایر کشورهای دنیا. اون موضوع اسلامی اینه که هر کس که در راه خدا شهید بشه، در راه خدا کشته بشه، میگن شهید از نظر اسلام در راه الله. اما اگر کسی در راه کشور کشته شد، اون شهید ملی است. یعنی در سرتاسر دنیا در کشورهای مسیحی وقتی یه شخصی در راه کشور خودشون کشته میشه، اون هم به همین ترتیب، حالا اسمش اگر شهید نیست چیز دیگه هست، در هر حال محترم هست. ما حتی در قرآن هست که در سوره حج آیه 39 خداوند تقدیر میکنه از کسانی که خداوند میفرماید الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. و خداوند میگه کسانی که خارج شدند، مجبور شدند به خروج از کشورشون و گناهشون این بود که فقط میگفتند که خدا رو دوست داریم، یعنی حق دوست داریم. و این شخص هم بدون اینکه گناهی انجام داده باشه آمد بیرون و در اینجا انواع ناملایمات در اثر اون انقلاب تحمل کرد و الان هم به این ترتیب از دنیا رفت. در هر حال ایشون هم باید شهید ملی و میهنی محسوب بشه. و من به همه مردم ایران به خصوص به شاهزاده رضا پهلوی و شهبانوی گرامی فرح پهلوی و سایر اعضای خاندان گرامی پادشاهی تسلیت میگم و ابراز همدردی میکنم.
بسیار بسیار خوشنود شدم که شما هم در این مورد مثال هایی داشتید، واقعا سپاسگزارم. پس از جمله انگلیسی میتونیم از جمله هیرو برای شاهزاده خودمون استفاده کنیم.
بله.
خیلی متشکر.
درود بر شما در این مورد که بکنه که من آمدید و کلمه مناسبی به من یاد آوری کردید. حالا میگم سر اصل مطلب. در امروز قرار هست یا طبق برنامه که من اعلام کردم قرار هست که راجع به شعار شوم و نامیمون اتحاد اسلام که توسط دولت انگلستان علم شده و برای ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی درست شده و انگلستان موفق شده با این شعار کشورهای اسلامی رو به جون هم بیاندازه صحبت کنم. این شعار نامقدس یعنی اتحاد اسلام یکی از اون حربهای شوم ابداعی انگلستانه. تا حالا تمام پیشوایان و طرفداران این شعار شوم یا احمقهای فریب خوردهی بودند که بدون تعمق به امید آب به دنبال سراب رفتند و یا خیانتکارانی بودند که دولت انگلستان آنان را به این کار وادار کرده بودند. اتحاد اسلام نه تنها هرگز امکان پذیر نبوده و هرگز امکان پذیر نخواهد بود، بلکه هرگز اولین مرحله این اتحاد هم صورت تحقق به خودش پیدا نخواهد کرد تا چه برسد به مراحل بعدی. البته به مردم ساده لوح و خالی و ذهن مسلمان میتوان گفت که اگر 1 میلیارد نفر مسلمانان جهان با یک دیگر متحد شوند و به تأسیس یک امپراتوری عظیم اسلامی مبادرت نمایند، بزرگترین قدرت روی زمین را به وجود خواهند آورد، چون ثروت و قدرت غرب بیشتر از راه غارت مواد خام کشورهای جهان سوم و فروش کالاهای ساخته شده به مردم همین جهان به وجود اومده. از این جهت پس از تأسیس آن امپراتوری خیالی مردم مسلمان خواهند توانست که مواد خام موجود در سر تا سر امپراتوری وسیع خود را خودشون مورد بهره برداری قرار بدهند و کالاهای ساخته شده خودشون را هم در همین امپراتوری به مصرف برسانند و تنها از همین راه غرب صنعتی و غیر مسلمان را بدون جنگ و خونریزی به نابودی بکشانند. البته حرف خیلی فریبنده است. آقای خمینی می گفت اگر این 1 میلیارد نفر 1 میلیارد مسلمان متحد بشند، آقای خمینی می گفت هر کدوم یک توف بیاندازند اسرائیل آب میبره. خب اما باید قبول کرد که مردم مسلمان جهان ناگهانی نمیشه از یک روز و یک ساعت معین بهشون بگن که آقا مردم کشورهای مسلمان مرزهای سیاسی خودتون بردارید اعلام اتحاد کنید. اگر قرار است اتحادی صورت بگیره باید بر طبق ترتیبات و مقرراتی باشه که قبلا مورد توافق پادشاهان یا رؤسای جمهوری یا در هر حال رؤسای کشورها قرار گرفته. و همین توافق هرگز تحقق نخواهد یافت. چرا تحقق پیدا نمی کنه؟ حالا مثال می زنم. فرض کنیم دنیا دو گروه باشه، یک گروه ایران، یک گروه سایر کشورها. هیچ یک از ایرانیان اعم از این که واقعا مسلمان هستند یا غیر مسلمان، حاضر به فداکاری جهت قبول نظامنامه‌ای که حقا باید بپذیرند نخواهند شد. برای این که در دنیای اسلام اکثریت قریب به اتفاق با مسلمانان سنی مذهب خواهد بود و هست، که تعدادشون بگن 1 میلیارد. خب شیعیان جهان چقدر؟ تعدادی حدود 60 تا 70 میلیون یا 100 میلیون. 100 میلیون شیعه، 1 میلیارد و 100 میلیون سنی. خب حالا در این دنیا قاعدتاً آیا میشه انتظار داشت که این 1 میلیارد نفر اختیار خودشون بدن به پیشوای شیعیان جهان؟ وقتی که این اتحاد اسلامی مستلزم اینه که یک مرکز مذهبی اسلامی در نقطه از دنیای اسلام به وجود بیاد، این دیگه بدون این مرکز که نمیشه، مستلزم این هست که تمام فرقه های مختلف اسلامی اختلافات خودشون کنار بگذارند و دستورات و فتواهای این مرکز اسلامی رو قبول کنند. حالا آیا میشه تصور کرد که روزی یه صدها میلیون مسلمان سنی مذهب اجازه بدهند که چنین مرکزی در یکی از شهرهای شیعه نشین و تحت تسلط پیشوایان اقلیت شیعه تشکیل بشود و از اون بالاتر؟ آیا میتوان لحظه ای را تصور کرد که پیشوایان درجه اول شیعه با اعتراف به این که تعداد شیعیان جهان در دنیای اسلام جز اقلیت ناچیزی نیست خودخواهی را کنار بگذارند و برتری پیشوایان سنی را بر خود بپذیرند و اجرای فتواهای صادره توسط مرکز اسلامی واحد را مورد قبول قرار دهند؟ حالا باید از اون ولی فقیه و پیشوای مذهبی که سنگ طرفداری از اتحاد اسلام را به سینه میزد یا الان میزند، به از او سوال کرد که تو اگر فکر میکنی که در آن امپراتوری فرضی اسلام آن همه پیشوایان عالی مقام سنی حاضر خواهند شد دستورات و فتواهای تو را که حتی به مسلمان بودنت هم اعتقاد ندارند، حتی اعلام میکنند چون تو شیعه هستی نجس هستی و پای تو نباید به مثلا مراکز به مسجد قدس برسه، خب حالا اون حاضرند که وقتی تو رو مسلمان نمیدونن دستورات تو رو اجرا کنن؟ اگر همچین فکر میکنی که اشتباه، که کاملا در اشتباه هستی. و من از این مجتهدین شیعه سوال میکنم و از اونها میخواهم که وجدانن جواب بدهند که آیا اینها حاضر هستند که در راه اتحاد اسلام به ایثارگری و فداکاری بپردازند و از دستورات مرکز واحد اسلامی که اکثریت قریب اتفاقشون سنی مذهب، یعنی از اکثریت خواهند بود، پیروی کنند؟ مسلمن خیر، جواب منفیه. آقای خمینی وقتی میگفت یک توف بیندازند اسرائیل آب میبره، فقط منظورشی بود که اون 1 میلیارد جمعیت بیان دستورات خمینی رو اطاعت کنن، همه بیاین متحد بشن زیر فرمان خمینی، و هیچ وقت به فکرش نمی رسید که یک دفعه دستور کس دیگری ره، اون هم مخصوصا سنی ره، اطاعت کنه. پس این اتحاد در همین مرحله اول، هنوز خیلی مراحل هست که امکان انجامش نیست، همین مرحله اول این اتحاد امکان پذیر نیست. حالا ای شنونده عزیز که نفهمیده و ندانسته خیانتکاران انگلیسی پرست را به عنوان پیشوایان کبیر آزادی مورد تکریم و احترام و تحبیب قرار میدهی و اهم از این که واقعا و قلبا مسلمان باشی و یا به ملیت و ایرانی بودن خود پایبند دین نشان بدهی، آیا حاضری استقلال سیاسی، اقتصادی و مذهبی خودت را از دست بدهی و در یک امپراتوری وسیع اسلامی تحلیل بروی؟ مواردی که من حتی اینجا ذکر کردم فقط مربوط به اختلافات مردم ایران در ارتباط با مردم کشورهای مسلمان دیگه می باشه. در این دنیای عظیم اسلامی پیروان هر فرقه و اهالی هر کشور از کشورهای اسلامی با سایر مسلمانان جهان، مخصوصا با اهالی کشورهای همجوار خودشون، از نظر نژادی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی به قدری اختلافات قدیمی و ریشه دار دارند که رفع آنها به آسانی میسر نخواهد. در تمام کشورهای اسلامی تقریبا بدون استثنا پیشوایان مذهبی همگی طرفدار سرسخت اتحاد مسلمانان جهان می باشند، همه شون. ولی همه اونها آگاهانه و یا ناخودآگاه تصور و منظورشان از این اتحاد آن است که دیگر مسلمانان جهان و آنان بپیوندند و در راه هایی که آنان سعادت اسلام میپندارند به فعالیت و اقدام بپردازند، و یا با کسانی که اونها یعنی همین پیشوایان اونا رو دشمن اسلام میدانند به جنگ و نبرد بپردازند. اما همین که این پیشوایان اسلامی در کشورهای اسلامی متوجه بشوند که باید در آن دنیای اسلامی تحلیل بروند و در آن دنیا احتمال این که برای نظرات و دستورات آنان ارج و بهای قائل نیستند، اون وقت دیگه طرفدار اتحاد اسلام نخواهند بود. و بدون تردید اکثریت قریب اتفاق این پیشوایان با چنین اتحادی مخالفت خواهند ورزید. تمام این مطالبی که تا حالا من ذکر کردم و مشکلات و مسائل مثالی گفتم، اینها باز همون مراحل ثانوی و اولی و ثانوی است. مسلماً فعالیت ها و اقدامات مربوط به اتحاد اسلام هرگز به همین مرحله هم نخواهد رسید، برای اینکه از همون ابتدا حکام و گردانندگان رژیم های موجود در کشورهای مسلمان راضی به ترک قدرت نخواهند شد، و حکام هر کشور اگر طرفدار اتحاد اسلام باشند مسلمان توقع دارند که حکام و رؤسای دولت‌های دیگر به نفع آنان کنار بروند و قدرت را به آنها واگذار کنند. به عبارت دیگر در همین مرحله به قدری اختلاف پیدا خواهد شد که هرگز کار به مراحل بعدی نخواهد رسید، چون در همین مرحله که اختلافات دولت ها با یک دیگر در جریان آن گفتگوهای اولیه تشدید خواهد شد، هنوز اکثریت مردم هر کشور مسلمان و عدم امکان تحقق شعار بسیار ظاهر فریب اتحاد اسلام واقف نشدند. از این جهت ایادی استعمار، یعنی ایادی انگلیس منظورم است، از یک طرف با شرح فواید اتحاد اسلام و با تبلیغات عوام فریبانه آنان را به طرفداری سرسختانه از آن شعار می کشند و از طرف دیگه با نشان دادن مخالفت دولت‌هایشان با شعار مزبور مردم را به مبارزه با دولت‌های خود تحریک می‌کنند. با این ترتیب با علم کردن شعار شوم اتحاد اسلام در مدت کوتاهی رؤسای دولت‌های اسلامی با یکدیگر به مخالفت و مبارزه برمی‌خیزند و در این حال مردم به منظور طرفداری از این شعار به مخالفت و مبارزه با دولت‌های خود کشانده می‌شوند و این همان کاری است که دولت انگلستان توسط جاسوسان خودش، از جمله این آقای سید جمال الدین اسدآبادی، انجام داده. خب من قبل از اون که به شرح کارهای این سید جمال برسم، به طور معترضه عرض کنم که ناصرالدین شاه قبل از اون که سید جمال وارد معرکه بشه، پادشاه ایران با سلطان عبدالحمید پادشاه عثمانی کاملا صمیمیش بودند، همدیگر برادرهای هم خطاب میکردند. ناصرالدین شاه میخواست به زیارت عتبات، به زیارت کربلا و نجف، سامره و کاظمین بره. آنقدر احترام برای آقای ناصرالدین شاه قائل شدند که شخص تعجب میکنه. ناصرالدین شاه همراه یک گروه زیاد سرباز و با تشریفات فراوان رفت به بین النهرین آن زمان و عراق حالیه. فوق‌العاده اینها صمیمی بودند، فوق‌العاده. در همین وقت انگلستان تصمیم گرفت که این دوتا کشور با هم مخالف کنه و دوتا پادشاه رو به جان هم بیاندازه. در همین وقت بود که آقای سید جمال الدین اسدآبادی وارد میدان شد. اول به ایران آمد، به ناصرالدین شاه گفت من مثل شمشیر میمونم در دست تو و هفت قاره نمیتونم زیر فرمان تو بیارم و تو خلیفه مسلمین بشی. من مسلمانان جهان متحد میکنم، تو خلیفه مسلمین بشی. و ناصرالدین شاه اول فریب خورد، ولی وقتی که فهمید این عمل امکان پذیر نیست، سید جمال از خودش راند. حالا بعد میگم چه جوری که بلای سر سید جمال آمد. رفت عثمانی، در اونجا پادشاه عثمانی رو به همین ترتیب گفت که تو باید خلیفه مسلمین بشی. در هر حال پادشاه عثمانی رو آنطور علیه ناصرالدین شاه تحریک کرد، چون گفت که تا ناصرالدین شاه زنده است تو نمیتونی خلیفه مسلمین بشی. به طوری که میدونید و من شاید همین امروز شرح بدم، همین سید جمال از اونجا ترتیب قتل ناصرالدین شاه به دستور همون سلطان عبدالحمید داد و همین اتحاد اسلام باعث شد که بین ایران و عثمانی هر دوتاشو پادشاه ها میخواستن خلیفه بشن دیگه، خلیفه مسلمین. همین حالا اگر که یک سید جمال پیدا بشه و بخواد اتحاد اسلام به همون ترتیب به وجود بیاره، فرض کنید آیا پادشاه عربستان حاضر به نفع این اردوغان نمیدونم ترکیه کنار بره؟ این نخست وزیر ترکیه که میگه من بازمانده خلفای عثمانی هستند و پیشوای مسلمین جهان در این عثمانی بوده، آیا حاضره به نفع پادشاه عربستان کنار بره یا پادشاه عربستان به نفع او، یا این دوتا کدومشون حاضرن به نفع مثلا انور سادات برن کنار؟ و در هر حال صرف نظر از شیعه و سنی، صرف نظر از این که خود سنی ها مذهب های چار مذهب دارند، یعنی دین اسلام در سنی چهار قسمت شده، حنفی و حنبلی و مالکی و شافعی، اینها حاضر نیستن. یعنی هیچ وقت در همین ابتدا خلیفه مسلمین، یعنی او خلیفه اول، بینشون در تعیین خلیفه اول اختلاف ایجاد میشه، در بعد که میخوان مرکز فتوا دهنده اسلامی تعیین کنن، همه پیشوایان میخوان برن تو مرکز. در همین آمریکا میبینید که مثلا اعضای حزب دموکرات آمریکا با هم کاملا صمیمی هستند. بعد در بسیاری موارد دیده شده که اون افرادی که فوق‌العاده دوست هستند، آمد و رفت خانوادگی دارند، بچه هاشون با هم اصلا شبان روز هستند، ناگهانی این دوتا از حزب دموکرات میشن کاندیدا و شروع میکنن به تبلیغ، که از همون وقتی که دوتا کاندیدا میشن و میخوان انتخاب بشن از یک نقطه معین، انواع اتهامات به هم میزنن، یعنی دشمن سرسخت هم میشن. این دوتا دوست دیروز میشن دشمنان امروز. این ریاست یک خاصیتی داره که همه رو با هم دشمن میکنه. در یک محله همه همسایه ها فرض کنید با هم دوست و صمیمی، این مثال میزنم، مثل کشورهای اسلامی با هم مراوده دوستانه دارن، با هم آمد و رفت دارن، با هم صمیمی هستن، روابط تجاری دارن و اقتصادی و اجتماعی و همه چیز ورزشی از هر جهت. حالا این محله هم فرض کنید همینطور، همه همسایه ها با هم دوست هستن، اما فردا میگن آقا یک نفر از این محله باید انتخاب بشه رأی با رأی مردم که بیا جزء شورای شهر. یک دفعه میبینید 3-4 نفر از این همسایه ها رقیب هم، اختلاف از این جای ایجاد میشه. برجت روی ریاست، اینکه کی رئیس باشه، اختلاف ایجاد میشه و در هر حال به مراحل بعدی نمیرسه. انگلستان همین ایجاد اختلاف میخواد. حالا میرسیم یه آقای سید جمال الدین، ببینیم کی بوده. من یه مختصر از کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 که 8 جلد هست و خیلی معتبر هست و مهمترین کتابی هست که تحقیق در مورد روابط ایران و انگلیس کرده و تقریبا تمام منابع فارسی و انگلیسی رو مورد استفاده قرار داده، محمود و از جلد 5 صفحه 22 و 23 میگه در سال 1303 1885 میلادی که سید جمال الدین اسدآبادی در لندن بود با لورد راندولف چرچیل من خودم اضافه کنم که این چرچیل پدر سر وینستون چرچیل، سیاستمدار مشهور و نخست وزیر زمان جنگ دوم جهانی در انگلیس، و سر دراموند وولف و همچنین لورد سالزبوری ملاقات ها می نمود. به نظریات او را راجع به متمهدی سودانی بدانند. شاید نظر این بوده است که سید را واسطه اصلاح بین دولت انگلیس و متمهدی سودانی قرار دهد. نویسنده روزنامه کاوه می نویسد، این مطلب در کتاب هست، یعنی آقای محمود از روزنامه کاوه نقل کرده. نویسنده روزنامه کاوه می نویسد: پس از استعفای کابینه گلادستون از وزارت انگلستان، یعنی 1302 هجری قمری، و وزیر شدن چرچیل، ویلفرید بلنت سابق سید جمال الدین را به لندن دعوت کرد تا با چرچیل در باب یک اتحادی میان عالم اسلامی و دولت انگلیس مذاکره کند، و وی در دهم شوال همان سال وارد لندن شده در خانه بلنت منزل کرد و بیش از 3 ماه مهمان او، یعنی مهمان بلنت انگلیسی بود آقای سید جمال، مهمان او بود، و در خانه او با چرچیل و درموند وولف ملاقات می نمود، و در ماه ذی‌القعده آن سال قرار شد که سید جمال الدین همراه درموند وولف به استانبول برود. وولف مجبور به سمت نمایندگی انگلیس در مصر تعیین شده بود و پیش از رفتنش به مصر مأمور بود به استانبول برود و با سلطان عثمانی قراری در باب مصر بدهد که خاطر دولت عثمانی را راضی کرده و کار مصر را که میان دو دولت مایه نزاع شده بود تصفیه کند. ضمناً گفتگوی آن بود که مشاور علیه تخلیه مصر را از قشون انگلیس وعده بدهد و اسباب اتحاد میان دول اسلامی یعنی عثمانی و ایران و افغانستان با دولت انگلیس و برای جلوگیری از روس فراهم آورد. وولف با وجود سید را به واسطه نفوذش در دربار سلطان که طرفدار اتحاد اسلام بودند مفید دیده، مصمم شد او را با خود به استانبول ببرد. ولی در دم آخر وولف تنها رفت و سید را همراه نبرد. با این که در صورتی که خرج راه و بلیط را هم تهیه نموده بود، بعد از رفتن وولف سید را هم بلنت در خانه خود جواب داد. حالا که ما میخونیم میبینیم که این افراد، این آقا، این علت وولف همراه خودش نبرده که مأموریت جدیدی برای این آقای سید جمال در نظر گرفته بودن. اون مأموریت این بوده که بیاد ایران و بین پادشاه ایران و پادشاه عثمانی اختلاف ایجاد کنه. قبلا باید من عرض کنم که این جاسوس های انگلیس تعدادشون این کارکنان یک تئاتر میمونن، این اونها میمونن. کارمندان یک تئاتر امروز ممکنه در مثلا یکیشون در رول یک نوکر گریم کنه بیا روی صحنه، فردا در رول یک شخص دیگه مثلا رئیس اداره، پس فردا در رول یک شخص دیگه. این جاسوس های انگلیس عیناً به همین ترتیب. این آقای سید جمال و آقای ملکم خان، میرزا ملکم، اینها هر دوتا جاسوس انگلیس بودن. در اول میرزا ملکم خان آمده، چون ارمنی بوده، پسر ملا یعقوب ارمنی، آمده مسلمون شده، اونم مسلمون ظاهرن دو آتشه به ظاهرن به حقانیت دین مبین اسلام پی برده بوده و اشهد گفته بود و مسلمون شده بوده و قرار بوده این آقای مرکب خان ترازون یعنی هوادار اتحاد اسلام بشه و اون بعد از اون که مسلمان شده هیچی تبلیغ برای اتحاد اسلام شروع کرده. در اون وقت این آقای سید جمال الدین قرار بوده پیشوای فراماسونری در ایران باشه، سازمان های فراماسونری تشکیل بده و به همین جهت ابتدا این آقا فراماسونر شده، این آقای سید جمال، نه تنها در یک جا. حالا من چند سطر از کتاب از جلد اول فراموشخانه و فراماسونری در ایران تألیف اسماعیل رائین یک فصل مفصلی راجع به سید جمال نوشته، من فقط یک مختصری ازش میخونم. عنوانش اینه: سید جمال با 21 نام و در 9 لوژ فراماسونری. توی کتاب اشعار متعددی از سید جمال هست با پیشوند فراماسونری و در لباس استادی، چون استاد اعظم لوژها هم شده. این مثلا این مطلبی که من میخونم از صفحه 359 است، ولی عکسش صفحه عکس‌های او از دیگه است، عکس‌های متعددی از او در با پیشبند فراماسونری در صفحات 361 و 362 همون کتاب وجود داره. حال بقیه مطلب: سید جمال با 21 نام و در 9 لوژ فراماسونری، سید جمال الدین حسینی اسدآبادی معروف به افغانی یکی از فراماسون‌های اولیه ایران است که در 9 لوژ ماسونیک عضویت داشت. او در لوژ فراموشخانه ملکم و سپس در لوژهای کوکب شرق قاهره، لوژ مادینی ایتالیا قاهره، انجمن وطنی تابع شرق فرانسه در قاهره، لوژ منتسب به منشور اسکاتلند قاهره، لوژ نیل قاهره و گراند اوریان پاریس و لوژ فریته، حالا F-A-I-T-H چی چجور تلفظش کنید، فیت لندن، در اون لوژ لندن هم عضو بوده، لوژ سنترامیتیه اسلامبول وابسته به گراند اوریان دو فرانس، عضو و رئیس لوژ ویزیتور بوده است. سید جمال الدین همونطوری که هر چند مدت در یکی از لوژهای ماسونیک فعالیت میکرد، در هر کشوری که وارد میشد نامی به خود میگذاشت. آنچه که باعث تعجب فراوان و سوء ظن نسبت به اعمال و افعال سید شده عوض کردن نام و نام خانوادگی حتی ملیت اوست. از مجموع اسنادی که در ایران از او باقی مانده و در کتابی عیناً نقل گردیده که او مسلم شده است که او با خط خودش 17 نام و در سایر اسناد و نشریات 4 نام دیگر به این شرط داشته است. اسامی این 21 نام در صفحه 363 کتاب ذکر شده، دوستان میتونن مراجعه کنن و ببینن. حالا این شخص که اینجور فراماسونر بوده و قرار بوده که بیای ایران و تشکیلات فراماسونر درست کنه، یک دفعه انگلستان تغییر عقیده داده، آقای میرزا مرکب خان شده پیشوای فراماسونرها، یعنی اون مسلمان بودنش بیخود. اون زحماتی که برای این که بگم من مسلمان دو آتش هستم، اون زحمات از بین رفت. بعد این آقای سید جمال الدین هم زحماتی که برای فراماسونر شدن خودش کشیده بود از بین رفت، برای که انگلستان لباس دوتا رو عوض کرد و میرزا ملکم خان آمد اینجا شد پیشوای فراماسونری و اولین تشکیلات فراماسونری رو درست کرد. این آقا هم شد مبلغ اتحاد اسلام. حالا این شخص سه دفعه آمده ایران و در این سه دفعه در خانه امین و زرد، البته دو تا امین و زرد داریم، یکی بابا اسمش هست محمد حسن، یکی پسر محمد حسین، و این هر وقت که می آمده در این خونه ساکن می شده. دفعه اول که آمده به ایران ناصرالدین شاه نسبت به او بددین شده و اون محترمانه ازش خواسته که برو بیرون و اون رفته بیرون. الو؟
در خدمتتون هستم.
بله. و این آقا رفته بیرون. دفعه دوم دین ناصرالدین شاه اینه نمیخواسته را بده. وقتی که ناصرالدین شاه رفته انگلستان، مهمان ملکه انگلستان بوده، ملکه ازش خواهش کرده، باور میکنید؟ ملکه انگلستان از ناصرالدین شاه خواهش کرده که سید جمال برگردونید به ایران، و دلیلش هم این آورده که این آقا داره در همه جا علیه انگلیس فعالیت میکنه، این سخت دشمن انگلیسه و علیه ما خیلی بد داره فعالیت میکنه، خواهش میکنه این ببرید به ایران که اونجا یه خورده‌ای محدودش کنید، نگذارید که این علیه انگلستان این همه تبلیغ بکنه. و این آمدنه و این خوشبختانه این خواهش ملکه انگلستان نه در یک جا در تمام اسناد و اینها ذکر شده. این شخص وقتی که آمده به ایران، من تمام این فعالیت هایی که در فاصله اولین مسافرتش تا این دومین مسافرت انجام داده فعالیت های خیلی زیادی هست، من از همه اونها فعلا صرف نظر میکنم و اون شرح همه اونها رو میگذارم برای جلسات آینده. این آقا از همون وقتی که اومده رفته خونه امین و زرد شروع کرده به فعالیت علیه ناصرالدین شاه. علیه ناصرالدین شاه تو خونه مرتب هر شب صحبت میکرده، هر شب بحث میکرده و اگه بشود یک انقلابی رو برنامه ریزی کرده. یعنی ما وقتی که تاریخ میخونیم میبینیم این انقلاب اسلامی که آقای خمینی در 1357 به وجود آورد، این اولین برنامه انقلابی انگلستان نبوده. چندین بار در گذشته انگلستان خواسته در ایران انقلاب به وجود بیاره که یکی از اونها در همین دفعه دوم آقای سید جمال الدین بوده. هر کتابی که ما الان برمیداریم میخونیم میبینیم که این شخص هر شب تو خونه این امین و زرد سخنرانی میکرده. در اون وقت هم مردم همیشه، نه در اون وقت، همیشه مردم وقتی که این شخصی به پادشاه وقت یا به نخست وزیر وقت فوش میده یا دلایلی علیه اونها بیان میکنه، مردم دوست دارن. این شخص خونه آقای امین و زرد هر شب پر جمعیت بوده، یعنی به صورت روزخونی، البته روزه نمیخونده چون علیه ناصرالدین شاه و علیه حکومت صحبت میکرده. بعد میگن که میرن به ناصرالدین شاه میگن که آقا این وضعینه، چون ناصرالدین شاه همه جا جاسوس داشته. یک شب آنطور صحبت شدید میشه علیه ناصرالدین شاه که میرزا هدایت الله وزیر دفتر، یعنی بابای مصدق که جز همه پیروان سید جمال الدین بوده، وحشت میکنه و کاری میکنه که جلسه اصلا به هم بیخوره، که فکر میکنه اگر که جلسه به هم نخوره فردا ناصرالدین شاه خود و آقای میرزا هدایت الله را ممکنه زندان بکنه. این شخص که حالا میخواسته انقلاب وجود بیاره، من مراحلش برای تو میخونم. از تاریخ ورود محترمانه سید جمال الدین اسدآبادی به تهران تا زمان دستگیری خفتبار او در شاه عبدالعظیم حدود 13 ماه و نیم می‌گذشته. او قسمت عمده‌ای از این مدت نسبتاً طولانی را به تبلیغ علیه ناصرالدین شاه می‌پرداخته. خلاصه ای از مطالبی که او در جلسات سخنرانی خود ابراز می‌داشته مرتباً توسط چند نفر از مزدوران همان سازمان سری خلاصه و تکثیر می شده. سازمان سری منظورم اون سازمانی هست که خود سید جمال درست کرده بوده و بیشتر می رسیم بهش، ازلی های اون وقت بودن. خود اونها اون مطالب تکثیر می کردند و به طور مخفی و محرمانه و بیشتر توسط پست و تعدادی هم به طور خصوصی در سر تا سر کشور پخش میکردن. چرا توسط پست؟ برای که وزیر پست در اون وقت امین الدوله بوده، یعنی پدر دکتر امینی. اون شخص هم ببخشید پدر بزرگه، بله پدر بزرگ امینی، و این شخص به احتمال زیاد او هم ازلی بوده، چون که ما دلایل زیاد داریم که اون هم دشمن ناصرالدین شاه بوده به طور محرمانه و دلایلی داریم ازلی هست. و حتی اگر که دوستان که در تهران هستن تشریف ببرن به مسجد فخرالدوله، اون محراب بالاش نگاه بکنن میبینن که یک ستاره داوود هست و الان هم هست و این نماینده اون ازلی بودن و فراماسونر بودن امیرالدوله به حساب میاد. حالا بگذاریم، این سخنان سید جمال الدین که در اون وقت در ایران مشهور شده بوده که عالم علمای شیعه و سنی هست. وقتی که سید جمال آمده بوده به ایران و میخواسته اتحاد اسلام درست بکنه، اینطور به مردم تبلیغ کرده بودن که این شخص پیشوای سنی ها هست و پیشوای کل شیعیان هم هست و همه فکر میکردن که در راه اتحاد و اطلاع اسلام و به منظور مبارزه با کشورهای کافر اروپایی مخصوصا انگلیس، تو خودش وانمود میکردی که من دشمنترین دشمن انگلیس هستم. به همین جهت هر فرد مسلمان و مسجدی مخصوصا طلاب علوم دینی و روحانیون وظیفه شرعی و الهی خودشون میدونستند که در جهت پخش نشریه ها و یا حداقل نقل مطالبی که در اون نشریه ها هست برای دیگران از هر گونه کوشش و بذل مساعی خودداری نکنند، مثل این دوارهای ضبط سخنرانی های آقای خمینی پیش از انقلاب که از عراق میرسید و مؤمنین وظیفه خودشون میدونستند که اونها رو پخش کنند، که البته اون وقت این دوارها نبود، ولی در هر طلبه‌ای وظیفه خودش میتونست که تعدادی رو دست رونویس کنه و پخش کنه. حالا با توجه به این که ریاست سازمان اون سری و ریاست پست کشور همونطوری که گفتم میز علی خان امین‌الدوله به عهده داشته، از جهت بیم سانسور و کشف مطالب نشریه های مزبور و مکاتبات سری به میزان خیلی زیادی کم شده بوده و ترتیبات محرمانه هم همین آقای امین‌الدوله داده بوده که رسیدن اونها به مقصد تضمین میکرده. یک مطلب که الان یادم آمد بد نیست ذکر کنم و در مورد آقای امیرالدوله است، وقتی کهشون همین سید جمال در فرانسه بوده و مجله عروت الوثقی منتشر میکرده، دقیقا 23 روز طول میکشیده که اون مجله برسه همدان، چون خواهرزاده این آقای سید جمال در خاطراتش مرتب میگه که اون مجله 23 روز حالا چجوری بوده در اونجا، این مجله میبردن در روزی که پست حرکت میکرده میدادن به پست فرانسه، و اینجا امینالدوله هم این مجلات خیلی زود به مقصد میرسونده و فاصله بین پاریس و همدان 23 روز طول میکشید. حالا بمانه، حالا گیرندگان این نشریه ها غالبا افراد روحانی بودند که ارتباطشون با یکدیگه و با مراکز مشهور مذهبی مخصوصا در زیارتگاه های مقدس شیعیان و حرف شنوی قشر عامی و بیسواد از اونها تحقق هدف انگلستان یعنی تحریک افکار عمومی را علیه ناصرالدین شاه و آماده ساختن مردم برای برپا کردن یک شورش همه جانبه تسهیل میکرده. مردم شهر کوچک شاه عبدالعظیم، حالا فراموش کردم عرض کنم در اینجا میگم که وقتی که این آقای سید جمال تو خونه آقای امینالضرب هر شب فوش میداده، بد میگفته، علیه ناصرالدین شاه صحبت میکرده، ناصرالدین شاه دستور میده که آقا این شخص بره از ایران، بره بیرون. آقای عطابک که صدر اعظم بوده، علی اصغر خان عطابک، پیغام میده به امینالضرب که آقا این صلاح نیست در خونه تو باشه، محترمانه بگو بره. آقای سید جمال میگه من نمیرم و حاضر نیست که دستور ناصرالدین شاه را اطاعت کنه. بعد هم نقل مکان میکنه به شاه عبدالعظیم و میگه من در اینجا متحسن میشم. میر شاه عبدالعظیم و اونجا متحسن میشه و به جای اونجا دی خیالش راحته، هر روز به اسم این که من متحسن هستم و کسی نباید به حریم حضرت شاه عبدالعظیم تجاوز بکنه و بیای مثلا به من اذیت بکنه، من دستگیر کنه، اینا با خیال راحت اون کارا رو میکرده. مردم این شهر کوچک شاه عبدالعظیم هم در مدت اقامت این آقای سید جمال الدین که 6 ماه طول کشیده، 6 ماه در شاه عبدالعظیم هر شب سخنرانی داشته و هر شب علیه ناصرالدین شاه صحبت میکرده، دست ناصرالدین شاه هم به اون نمیرسیده، چون در اون وقت پست نشستن و متحسن شدن در جاهای مقدس در مثل شاه عبدالعظیم یا مشهد یا حضرت معصومه یا شاه چراغ شیراز، اینها کسی دیگه داروغه و پلیس و اینا نمیتونستن برن اونجا و نمیرفتن. و در هر حال در این 6 ماه با تبلیغات همه جانبه و استماع اخبار و شایعات در گوشی به قدر کافی مردم تحریک و آماده شده بودند و به صورت انباری از باروت در آمده بودند. در شاه عبدالعظیم مردم مستعد بودند که با رسیدن یک جرقه کوچک تحریک بشند و به هیجان بیان و ناگهان منفجر بشوند و پایه های رژیم سلطنتی ناصرالدین شاه را یا اصولا رژیم سلطنتی را ویران بکنند یا حداقل متزلزل بکنند. ازلی های آن زمان نیست که همراه با قافله حاج میرزا هادی دولت آبادی و یا به صورت انفرادی و نامحسوس به شاه عبدالعظیم رفته بودند، وظیفه داشتند که در روز انقلاب و شورش نقش آتش بیاران معرکه را بازی کنند و در تهییج و تحریک مردم به آغاز شورش و نیز وادار کردن اونها به فعالیت مجلسند. در اینجا باز من به صورت معترضه باید نایب صبح ازل و رئیس ازلی های ایران باید یه مختصر در اینجا راجب او صحبت کنم. در اون زمان نماینده میرزا یحیی صبح ازل که خودش در قبرس بوده، در یعنی در اونجا توسط سلطان عثمانی او تبعید شده بوده به قبرس و برادرش بهاءالله به اصطلاح تبعید شده بوده به عکا. خب اینها این میرزه یا صبح ازل رئیس ازلیان ایران بوده و در و نماینده و جانشین میرزه یا صبح ازل. با اجازه شنوندگان گرامی من چند سطر از قول مهدی بامداد که یک مجموعه 6 جلدی شرح حال رجال ایران نوشته از قول او میخونم. اون در شرح حال میرزا هادی دولت آبادی نوشته در سال 1294 قمری از عراق به ایران بازگشت و در اصفهان دوره درس فقهی برای خیشتن ترتیب داد و دارای محراب و منبر نیز گردید. در این ایام است که به بابیگری گرویده و طریقه ازلی را برای خیشتن اختیار نمود و عقیدهش بر این بود که میرزا حسین علی بها یا بهاءالله غاصب بوده و جانشین حقیقی میرزا علی محمد باب میرزا یحیی صبح ازل می باشد. شخصی که در میان ازلیان در ایران شاخص بود حاج میرزا هادی دولت آبادی و بعد فرزندانش بودند. حاج میرزا هادی در سال 1303 قمری با دو پسر خود حاج میرزا یحیی و حاج میرزا علی محمد، من خودم اضافه کنم در اینجا که این دوتا رو شما ببینید، اسم یکی هست یحیی، اسم یکی هم هست علی محمد. این آقای بابای اینها یعنی آقای حاج میرزا هادی به علت علاقهی که به میرزا یحیی صبح ازل و میرزا علی محمد باب داشته اسمی دوتا رو گذاشته روی فرزندان خودش، یحیی دولت آبادی و میرزا علی محمد دولت آبادی. حالا باز برمیگردیم به اون متن مهدی بامداد. میگه با دو پسر خود حاج میرزا یحیی و حاج میرزا علی محمد به عراق میرود. پس از چند ماهی در عراق و حجاز برای ملاقات میرزا یحیی صبح ازل رهسپار قبرس میشود. پس از بازگشت از آنجا دوباره چند ماهی در نجف و کربلا توقف میکند و سپس به اصفهان برمیگردد. از کارهای دولت آبادی یکی این بود که وجوهی که به عنوان سهم امام و سایر عناوین برای صبح ازل جمع آوری می شد به او می دادند و در نزد وی جمع می شد و او هم وجوه مزبور را به توسط میرزا عبدالخالق خان که یکی از کارمندان سفارت ایران در استانبول و ازلی بود به استانبول می فرستاد و عبدالخالق نیز وجوه مزبور را به جزیره قبرس که مقر صبح ازل بود انتقال میداد. خب حالا آخرین جملات از یک کتابی از به اسم فتنه باب، من چند سطر از اون میخونم. میگه فوت میرزا یحیی در 82 سالگی شمسی در شهر فاماگوستای یا تو پرانتز ماغوسا در روز 29 آوریل 1912 میلادی مطابق با شنبه 11 جمادی الاول سنه 1030 قمری اتفاق افتاد و در یک میلی همان شهر که 45 سال تمام در آن میزیست دفن شد. او برای خود جانشینی معین نکرد و فقط در تهران ابتدا حاج میرزا هادی دولت آبادی و بعد حاج میرزا یحیی دولت آبادی وضع ریاست مانندی داشتند. من در اینجا به طور معترضه عرض می کنم که این آقای صبح ازل برخلاف تونچی که در اینجا گفته شده آقای میرزا هادی ره جانشین خودش معلوم کرد، ولی با بدشانسی که آورد این بود که این جانشین زودتر از خود اون آقا فوت کرد، زودتر از صبح ازل فوت کرد. در نتیجه صبح ازل به کسی که معرفی نکرده بود، بعد از اون که مرد ازلی ها مراجعه کردن به حاج میرزا یحیی پسر او و گفتن که تو بابا جانشین صبح ازل بوده و ما الان تو رو قبول داریم، چی دستور میدی؟ و اون بهشون گفت شما تشریف ببرید حالا که حرف من رو قبول دارید، من هر تا وقتی که دستوری ندادم شما کاری نکنید. و اونها هم قبول کردند و رفتند که هنوز هست منتظرن این آقا بهشون اطلاع بده و هنوز اطلاع نداد. به همه علت ازلی ها که خیلی 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 قدرتمندتر از بهایی ها بودند به تدریج از بین رفتند و حالا تا اونجا که من میدونم فامیل دولت آبادی اصفهانی هنوز ازلی هستند و در کرمان هم فامیل روحی ازلی هستند. برای این که میرزا آقا خان کرمانی و شیخ احمد روحی اینها در اسلامبول یا استانبول دامادهای صبح ازل بودن و هر کدوم یکی از دخترهای صبح ازل زنشون بوده و به همین علت هم آقای سید جمال هم در اینجا ازلی که میگفتن هست. البته سید جمال نمیشه گفت ازلی بوده چون او به هیچ اعتقاد نداشته، ولی تا اندازه پیشوای ازلی ها بوده. در میرزا رضا هم همونجا فرستادن که ناصرالدین شاه رو کشت و این یک نمونه از اون تبلیغی بود که سید جمال برای اتحاد اسلام میکرد، یعنی اتحاد اسلام باعث قتل ناصرالدین شاه شد. به جای اینکه ناصرالدین شاه با سلطان عبدالحمید دوست بشه، در نتیجه دشمن او شد و باعث قتلش کرد. حالا اونها باشه برای گفتارهای آینده. خب حالا این مرحله اول عرض کردم در شاه عبدالعظیم این افراد فعالیت میکردند، یعنی دوستان سید جمال. حالا من چرا صبح ازل و دولت آبادی رو در اینجا گفتم؟ آقای دولت آبادی هم در همین وقتی که سید جمال در شاه عبدالعظیم بوده یک قافله عظیم از ازلی های سر تا سر ایران که اونها جمع کرده بوده راه می اندازه و میره شاه عبدالعظیم و در بیرون شاه عبدالعظیم با وسال کافی زیر چادر میزنه و در اونجا شروع میکنه، متوقف میشه و آماده میشه برای انقلاب. یعنی آقای دولت آبادی قرار بوده که اون انقلاب به وجود یعنی تشدید کنه. حالا مرحله اول که عرض کردم رفتن آقای دولت آبادی و یه قافله عظیم به شاه عبدالعظیم در وقتی که آقای سید جمال در اونجا بود. خب حالا باید چه کار کرد؟ باید عصبانی کرد ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه باید علیه سید جمال آنطور عصبانی بکنن که ناصرالدین شاه یک دستور بده که این آقا را از تحصن در بیارن. اون وقت مردم متدین وقتی که ببینن اینطور به حرم شاه عبدالعظیم اهانت شد و اینطور فرزند حضرت زهرا رو کشیدن بیرون اون وقت قیام کنن. حالا عصبانیت شدید ناصرالدین شاه رو چی جور به وجود آوردند؟ همین که مقدمات امر بر وفق مراد و منظور انگلستان از هر حیث فراهم شد و مردم برای برپا ساختن یک شورش همه جانبه آماده و مهیا شدند، اون وقت مرحله دوم عملیات به این شهر آغاز شد. در شبی که متعاقب روز چهارشنبه 25 جمادی الاول 1308 رسیده بود، یعنی چهارشنبه شب و رسیده بود، صدها نسخه اعلامیه بر ضد ناصرالدین شاه و دعوت مردم به قیام و انقلاب بر در و دیوار شهر و مخصوصا تکایا و مسجدها چسبانده شده بود و همچنین در خانه های افراد مشخص و متشخص و متنفذ انداخته شده بود و حتی یکی از شبنامه ها رو در خوابگاه ناصرالدین شاه انداخته بودند که آقای عباس میرزا ملکارا در این مورد اینطور نوشته: یک شب متجاوز از 300-400 نسخه متحد المعال یعنی بخشنامه به مدرسه ها و مساجد تهران انداختند و به جهت هر یک از علماء بلد هم مخصوصا پاکتی توسط اشخاص نامعلوم فرستادند. تماما ترغیب و تشجیع مردم بود به خروج کردن و خلع نمودن شاه از مقام سلطنت. این نوشته جات که به دست افتاد، شاه فهمید که کار سید جمال‌الدین است. این مطلب از شرح حال عباس میرزا ملکارا صفحه 181. حالا حاج محمد علی سیا هم همین داستان یه جور با یک روایت دیگه نقل میکنه. میگه در همون روزها اعلانی شبانه بر درهای مساجد و کاروانسراها و معابر عمومی چسبانده بودند بدین مضمون که این کوچه های تنگ که عموم مسلمانان حتی سگها و گوسفندها بر آنها حق دارند چگونه به خارجه بخشیدند که فردا اطفال مسلمانان زیر عراده و اجانب خورد شوند. از آن بدتر تنباکو مال ایرانی، خریدار استعمال کننده ایرانی، به چه دلیل فروش و خرید منحصراً به اجانب داده شده و هاکذا تنقیدات دیگر به کار دولت بود. این مطلب هم در از خاطرات حاج سیاح صفحه 339 نقل شده. خیلی خوب، پس تا اینجا آمدند این شبنامه ها رو پخش کردند، همه جا تو خوابگاه شاه هم انداختند. بعد از چندین ماه که آقای سید جمال در شاه عبدالعظیم بود، حالا آماده انقلاب شده بودند. ازلی ها هم یک قافله عظیم اونجا منتظر بودند. خب حالا در اینجا چه کار باید بکنن؟ باید اهانت شدیدی به سید جمال اسدآبادی بکنن که ذریه حضرت فاطمه و حضرت محمد هست. البته سید بودن سید جمال هم به احتمال زیاد دروغیه، چون مداری که متعدد ما داریم که این هم یکی از اسامی خودش میگفت سید. خب خلاصه ای از مضمون اعلامیه‌ای که موجب عصبانیت شدید ناصرالدین شاه و صدور دستور تبعید سید جمال شده بود، من در بالا از کتاب حاج سیا پیش از این نقل کردم. حالا ببینیم که این چه اهانتی به این آقا کردند. در صفحه ارزم به حضورتون همون خاطرات حاج سیاح، صفحه همون صفحه 329 میگه فردای آن روز. فردای آن روز منظور فردای روزی که اعلامیه پخش شده بود، یعنی روز پنجشنبه 26 جمادی الاول 1308، یعنی 18 دی 1269، یعنی تقریبا همین ایام، و 8 ژانویه 1891. سید محترم بیچاره، چون میدونید این حاج سیاح هم از اونایی که سم داشته، یعنی اون هم فراماسونر بوده و از ایادی ارباب بوده، سید محترم بیچاره در منزل خود در خانه شیخ حسن در بست بود، یعنی در بست نشسته بود. دست خط میرسد به مختار خان که از جانب امین و سلطان حاکم حضرت عبدالعظیم بود، بدین مضمون: مختار خان سید جمال الدین را از بست بیرون کرده، به این سواران بسپار. مختار خان دست خط را بوسیده، چند نفر فراش را امر می کند که سید را بیرون کنید، اگر نیاید در حرم هم که باشد بکشید بیرون. فراشان رفته اول در صحن را می بندند و به آقا سید جمال می گویند بیا، باید بروی بیرون. سید جمال اعتنا نمی کند، ریخته از گریبان و دست و پایش گرفته، لگد زنان در میان برف و گل و لجن، سر و پا برهنه، کشان کشان بیرون می آورند. بند زیر جامعش باز شده، مکشوف العوره روی بند می کشیدند. آقا از صدمات ضعف کرده بیهوش شده و با آن حال تا باغ مهدولیا می رسانند و در آنجا به هوش آمده. خب توضیحات اضافه تکمیلی رو من باید عرض کنم که در اینجا قرار بوده که وقتی که این آقا، یعنی آقای سید جمال، از بست بیرون کشیده میشه، آقای میرزا رضای کرمانی، که البته کرمانی نبوده و این شخص اغدایی بوده و مشهور شده به کرمانی، این شخص قرار بوده بره بالای گلدسته و داد بزنه که آقا مردم چه نشستید، دارن ذریه حضرت فاطمه رو با این میکشن بیرون، اهانت کردند و حرم حضرت عبدالعظیم، بیاید ببینید سیده دارن چه میکنن. و در همین وقت اون ازلی ها، یعنی پیروان اون آقای حاج میرزا هادی، هم یک دفعه شروع کردن به تحریک مردم و داد زدن که وا ویلا اسلام از دست رفت، دنیا نابود شد، وا ویلا هیاهو. شما ببینید اگر 100 و خورده یا 200-300 نفر ازلی یک دفعه فریاد بکشن که مردم بریزید و این کار بکنید، و شاه عبدالعظیم دیگه چه میشد؟ در این صورت اون انقلابی که در 1357 به وجود اومد مسلماً در اون وقت به وجود می آمد، چون خیلی مقدمات خیلی مرتب فراهم کرده بودند. اما یک رازی در این وقت کشف شد که همه مردم یک دفعه ساکت شدند. حالا شما، من مثال میذارم، الان در بین همین مردمی که در اونجا بودند، این شیعه مذهبان متعصب، این مردمی که در شاه عبدالعظیم بودند، چه شخصی ره از همه مردم میگن قسی القلب‌تر، ظالم‌تر بوده؟ معمولا در دین اسلام میگن شمر ابن زلجوشن، میگن خیلی شقاوت و سنگدلی داشته. حالا فرض کنید این شمر در شاه عبدالعظیم بس نشسته بود، میخواستن بکشنش بیرون. خب میدیدن که این تو برف دارن میکشنش، شلوارش کشیده شده پایین. خب اینا حتی به شبر هم میگن آقا اینی رم کنید، اینی توی برفا با این وضع با لگر زدن این کار نکنید. ولی چطور شد که مردم همه آماده انقلاب ولی یک دفعه وارفتند؟ جریان وارفتن مردم این بود. این آقای سید جمال که خب میرفته حموم، در اون وقت هم که حموم نمره نبوده و تو خونه ها هم حمام نبوده، حمام عمومی بوده. خب حالا قروق میکردن مثلا کسی را نمیدادن شد آقای سید جمال بره حمام. در اونجا دلاش بوده که میامده سر و کار میکرده. در اونجا یک راز این دلاغ ها ناگهانی کشف میکنن. اون راز این بوده که این آقای سید جمال ختنه نبوده. وقتی که ختنه نبوده، خب یک مسلمان، یک شخصی که پیشوای مسلمانان جهان هست و میخواد تمام مسلمانان متحد کنه، این شخص به ناصرالدین شاه محرمانه اطلاع میدن که آقا این شخص ما خیلی محرمانه که این راستیش اینه که این ختنه نیست. در اون وقت به مختار خان که حاکم شاه عبدالعظیم بوده، مختار خان هم به فراشا میگه وقتی که مردم رسیدند خواستن قیام بکنن، فورا شلوار آقا رو بکشید پایین و فورا به مردم بگید ببینید این مسلمان نیست. خب دیگه کافی بود. مردمی که آمده بودن جمعشون کرده بودن که میخواستن انقلاب به راه بیندازن، و هیچی، به معنی که دیدند این آقا مسلمان نیست و ختنه نشده، آبی بود روی آتش. اون احساسات شدید یک دفعه فروکش کرد و اگر که این کار نکرده بودند مسلما انقلاب انجام میشد. و اینکه امیر اتابک اطلاع پیدا کرده بود و این کار انجام داد، از یک انقلاب جلوگیری کرد. اما یک مطلب، وقتی که شنوندگان عزیز در تاریخ میخونن تعجب میکنن، او اینه که این آقای سید جمال بردن تا بوشهر، از اونجا انداختنش تو کشتی و فرستادنش به خارج. در تمام این مدت تعجب میکنن که چرا به این آقا شلوار نپوشیدن، چرا در اون سرمای دیماه که در بسیاری از جاهای ایران برف باریده بوده، این شخصش سوار یابو میکردن، شلوار به پاش نبوده، البته روی پاهاش و اینا برای که سرمان نخوره میپوشوندن، پتو یا هرچی که در اون وقت بوده، لحافی هرچی میپوشوندن که سرمان نخوره. ولی در هر شهری که مردم میامدن که آقا دارن فرزند حضرت زهرا با این خاری و خفت میبرن، شلوار از این نظر نپوشونده بودند که فوراً میگفتن مردم شما که میگید فرزند حضرت زهرا بیاید ببینید این حتی مسلمان نیست. و اما چون بیشتر مورخین اغلب مثل حاج سیاح و دیگران طرفداری آقای سید جمال بودند، بایی که همه نوشتند که شلوار او پایین اومد، بایی که همه نوشتند که فورا همه فهمیدند که این ختنه شده نیست، اما باز اظهار ابراز همدردی کردن. بله، بعضی در هر حال گفته بودن این ناسید هست و من الان یک چند سطر از کتاب از کنم خدمتتون، رهبران مشروطه، ابراهیم صفایی، صفحه 18 و 19 براتون میخونم. ابراهیم صفایی نوشته: عجب اینجاست که با آن همه نفوذ کلام سید کسی به داد او نرسید. و به علت مقاومت او را از ته بازارچه حضرت عبدالعظیم تا جلوی بازار کشان کشان بردند. ببینید راز طولانی به زمین کشیدند و بردند. و چون نزد مردم متهم بود که بی دین است و سید نمی باشد، در بازار شهر ری بند شلوارش را پاره کردند تا ببینند مختون هست یا نه، و او را مشوف العوره سوار بر اسب کردند. تنها میرزا رضا، یعنی همون قاتل ناصر الدین شاه، گماشته و مرید او بود و مغز خود را میزد و مردم را به کمک میطلبید، ولی کسی اعتنا به حرف او نمی کرد. چرا اعتنا نمی کردن؟ مردمی که مدت ها آمادشون کرده بودن که علیه ناصرالدین شاه، حالا می بینن که این پیشوای مسلمان های جهان دارن می برن، کسی اعتنا نمی کرد. چرا؟ برای خاطری که همه می دیدن که این شخص خب، حالا اهم از این که شلوار آقای سید جمال به علت تقلای شدید و دست و پا زدن خود او که به منظور مظلوم نمایی جهت جلب ترحم و تحریک هرچه بیشتر احساسات انسانی و مذهبی مردم، جزء برنامه هم از قبل بوده که باید دست و پا می زده. حالا اهم از این که به علت این دست و پا زدن از پای او در اومده و یا این که فراش ها تعمدن از پای او در آوردند، در این که این شخص بی شلوار و مکشوف العوره سوار بر یابو شده و در حالی که هم در تمام از تهران تا بوشهر در همه جا محل ختنه را به جمعیت نشان می دادند، در از میان اونها عبور کرده. در هر حال در این مورد جای تردید وجود ندارد. مسلماً فراشانی که برای بیرون کشیدن سید جمال الدین از بست به خانه او در کنار حرم شاه عبدالعظیم رفته بودند و در آنجا در داخل و بیرون حرم با جمعیت عظیمی از مردم خشمگین مواجه شده بودند، جان خودشون در معرض خطر می دیدند و در این شرایط هرگاه واقعا وی را مختون دیده بودند، دیگر دلیلی وجود نداشته که او را با آن وضع خفتبار از جلوی جمعیتی عبور دهند که افترا وی را امامزاده زنده ذریه حضرت فاطمه و اعلم تمام علمای اسلام می دانستند. خب حالا اگر که مختون بود، اگر او را مختون دیده بودند، اون وقت چه می شد؟ موجبات تشدید عصبانیت مردم و مرگ قطعی این فراشان فراهم می شد. پس بدون این که جای کوچکترین بحث و تردیدی وجود داشته باشد، باید قبول کرد که سید جمال الدین مختون، یعنی ختنه شده نبوده، و چون وجود این امر در هر مرد به وضوح قابل تشخیص می باشد، لذا به مردمی که آن مدرک غیر قابل جعل و تقلب و آن سند غیر قابل انکار را در مورد ناسیدی و نامسلمانی سید جمال الدین دیدند، باید به همه حق داد که پس از ملاحظه آن سر خود را از شرم به پایین بیندازند و نه تنها از هر نوع مساعدت به او خودداری کنند، بلکه نسبت به این مرد دروغگو و شارلاتان که مدتی آنها را فریب داده بوده است احساس نفرت و انزجار هم بنمایند. آری، در آن زمان که جمعیت خشمگین و هیجان زده در صدد بودند که از بردن امامزاده زنده، چون سید جمال می گفتن امامزاده زنده به دارالحکومه جلوگیری کنند، مدرک غیر قابل انکاری در مورد نامسلمانی و ناسیدی او در مقابل چشمان متحیر اونان این مردم اونجا قرار داده شده، که همونطوری که عرض کردم که احتمال هیچ گونه تقلب و نیرنگی در آن وجود نداشته و گمان نمی رود که تا ابد هم کسی بتواند راه و روشی را تصور نماید که در آن روز فراشان با انجام آن عورت ختنه شده را نشان دادند و جان خودشون حفظ کردند و کسی به اونها تجاوز نکرده و سجمال هم از بین مردم رد کردند. بله، حاج سیاح که عرض کردم از خودش یکی از دعوت کنندگان ای آقای سید جمال بوده و از مشاوران او بوده، از محارم یعنی محرمهای او بوده، ناراحتی خودش از این واقعه اینطوری بیان کرده. نوشته: من هنگام غروب به منزل امین و سلطان رفتم، دیدم حاضران شادی کنان گرفتن آقا سید جمال و این صدمات را به یک دیگر میگویند و میگویند مسلمان نبوده زیرا مکشوف العوره شده، ختنه نکرده بوده. خلاص از آنجا به خانه وزیر دفتر یعنی بابای مصدق رفتم، دیدم جمعی در آنجا هم این فتح بزرگ را که شاه و امین و سلطان و کامران میرزا کردن به یک دیگر میگویند، گویا قفقاز را برگردانده یا هرات را گرفتند که یک سید فاضل وحید غریبی را دعوت کرده بعد با این فضیحت بیرون کردند. بعضی در آنجا هم به نحو شماتت میگفتند سید نبوده، کشف العوره شده، ختنه نشده بوده. با حال پریشان به خانه امین الضرب رفتم. در این حال معین و تولیه منظور تولیه آستان هموش عبدالعظیمه، معین و تولیه هم وارد شده، شرح ظلمی که به آقا شده بود بیان کرده. هر سه نفر مثل عزاداران گریه کردیم، هر سه نفر ببینید مثل عزاداران گریه کردیم، ولی هیچ کدوم نگفتن که آقا این دروغه، این ختنه شده بوده دروغه، ولی هر سه نفر شرح دادند و هیچ کدوم تکذیب نکردند. و در هر حال این بود شرح یکی از انقلاب‌هایی که دولت انگلستان برنامه ریزی بسیار کاملی کرده بود، اما با یک حادثه کوچک که به احتمال زیاد به علت آگاهی قبلی اتابک و ناصرالدین شاه بود خونسا شد و منجر به انقلاب جزیره انقلاب 1357 نشد. با عرض پوزش از شنوندگان گرامی، فکر میکنم دیگه امروز به قدر کافی سر شنوندگان درد آمد، در همینجا دیگه به گفتار خودم خاتمه میدم و اگر مطلبی سوالی اظهار نظری نیست به دیگه بدرود. خدا حافظی.
خیلی متشکر، با سپاس فراوان. آقای شمشیری عزیز، من موردی رو بیان می کنم که خواستم با شما هم اینو در میون بذارم که از تجربیات تحقیقاتی تاریخی شما من بدونم که این موردی که من اعلام می کنم از نظر خودم درست است یا اشتباه است کدومشه. و اینی که من در زمانی که متولد شدم، بزرگ شدم، در یک سیستم فرهنگ ایرانی بوده و در تاریخ خودم هم اینطوری که از شما تحقیقات شما عزیزان متوجه شدم، فرهنگ ایرانی دارای قوانینی بوده پادشاهی و موقعی که متوجه شدم نام سلطنت و سلطنت طلب زایده افکار غیر ایرانی است که به ما لقب میدادن سلطنت طلب، در صورتی که من در زمانی که بزرگ شدم نخست وزیری حکومت میکرد، حکومت دولتی بود و اون چیزی که پادشاه به عنوان کارهایی که انجام میداد اضافه شدن مسائل قانون اساسی برای مردم اون کشور بود. آیا من درست اعلام میکنم که من سلطنت طلب نیستم، من یک ایرانیه با فرهنگ ایرانی که اسمش پادشاهیه که وظیفش با پادشاه وقت خواهد بود؟ این موردی که من اعلام میکنم صحیح است یا خیر؟
بله فرما شما کاملا درست عرض کنم خدمتتون. چون ایرانی، اهالی ایران در وجودشون یک علاقه به پادشاهی وجود داشته، حتی علمای شیعه، البته نمیشه به اونها گفت عالم، چون عالم باید در مواردی عالم شده باشه که آزمایش های متعددی در هر مورد آزمایش های علمی انجام داده باشه و بعد مثلا یک متخصص شیمی، فیزیک و یا حتی اعتاب یا هرچی، حالا کار نداریم، پیشوایان دین هم میگن ما عالم هستیم چون میدونیم که مثلا اصول دین چی هست. این پیشوایان شیعه آمدند یک دروغ هایی سرهم کردند در ارتباط با همین علاقه ایرانی ها. به طور مثال آمدن گفتن که امام حسین زنی گرفت به اسم شهربانو و این شهربانو دختر یزدگرد ساسانی بود و حتی دختران یزدگرد اسم میبرن که اسامیشون چی بود و اینها. وقتی عمر فرستاد به جنگ با ایران، دختران شهربانور دختران یزدگرد حسیر کردند و بردند در اونجا. امام حسن، امام حضرت علی اونها رو شهربانور خریدند و دادند به امام حسین. این اصلا از بیخ دروغه و این به همون علتی درست شده این دروغ که خواستند اون علاقه ایرانی رو که به پادشاهی و به این توارث و اینها هست از او سوء استفاده بکنن. در اون وقت اصلا این که یزید دختری داشته باشه اصلا درست نیست که یزید مثلا در 18 سالگی میگن پادشاه ایران شده، چند سال بعدم عمر اومده و ایران تصرف کرده. یزید از وقتی که پادشاه شده و 18 سالگی تا وقتی که عمر اومده و ایران شکست داده سال زیادی نگذشته. اگر که یزید درست همون وقتی که پادشاه شده ازدواج کرده، وقتی هم که عمر فرستاده، پس دخترش میتونه 5-6 ساله باشه یا 7-8 ساله باشه و این دختری که به شهربانو باشه و بره. و تازه مطلب دیگه اینه که امام سجاد در سال 38 هجری مثل این که متولد شدن، یعنی فرض کنید 20 هجری یا 21 هجری یا 18 هجری آمده شهربانو رو برده داده به امام حسین 15 ساله، امام حسین در وقت 15 سالش بوده، داده به امام حسین. امام حسین هم طور صبر کرده 38 در سال 38 هجری اومده بچه ساخته. اینا اصلا به هم جور نیست، ولی همونطوری که شما گفتید این به علت اون علاقه، این سوء استفاده مذهبیون از اون خصوصیت ذاتی که شما گفتید در مورد علاقه به پادشاهی و توارث مردم علاقه شون به اون بوده.
پس اشتباهی من بیان نکردم، خوشحالم که اینو با شما در میون گذاشتم، چون اینو با صراحت همیشه من ابراز میکنم و متوجه شده بودم از 2 سال پیش که این مورد سلطنت طلب ها یک نقشه سیاسی است و الان میبینم که چقدر دارن ازش سوء استفاده میکنن، چون کسانی که با این نام خودشونو اعلام میکردن از دسته خود همونها بودن که الان بگن سلطنت یعنی به این صورت، در صورتی که سلطنت یه چیز ساختگی از جانه به اینها من میدونم و مردم ایران با فرهنگ پادشاهیشون در زمان خودشون پادشاه وقت رو قبول داشتن برای حفظ قوانین کشور خودشون. خیلی هم سپاسگزارم.
الان همین امروز من در اخبار اینترنت دیدم، فکر کنم در بی بی سی بود یا در یکی از همین جا، که معاون وزارت معاون اداره ثبت احوال اعلام کرده بود که ما لیستی از 5000 اسم تهیه کردیم، هر کس که از این به بعد شناسنامه خاص بگیره باید از اون 5000 اسم تهیه کنه، یعنی دیگه هیچ کس حق نداره اسمی خارج از 5000 اسم تهیه کنه برای فرزندانش، و اون 5000 اسم هم همیشه همشون اسامی مذهبی هستن. این الان این خبری است که الان تو اینترنت هست و میتونن شنوندگان تشریف ببرن و ببینن. در هر حال میگن که بردند رفاه و رزق و دادند محن، گویند کنون زهد و تعذیر سخن، زنبور درشت بی مروت را گوی، باری چو عسل نمیدهی نیش مزن. عسل نمیدند ولی نیششون هر روز هست، تا جایی که دیگه اختیار نامگذاری فرزند هم دیگه از پدر و مادر گرفته شد.
بله خواهش میکنم. برها خیلی سپاسگزارم از شما.
نه یک مطلب دیگه میخواستم از کنم اومد. میخواستم از شما و سرکار خانم و همچنین از شنوندگان گرامی اجازه بگیرم که هفته آینده مرخصی داشته باشم و گفتار بعدی من 2 هفته دیگه باشه، چون یک کار دارم هفته آینده متاسفانه نمیتونم، و خواهش میکنم که در هفته آینده یکی از این گفتارهای
حتما
منه بگذارید.
حتما
خواهش میکنم.
حتما حتما.
خیلی ممنون.
خیلی لطف فرمودید که اطلاع دادید به عزیزان مشتاق صدایش خودتون. خیلی لطف فرمودید.
من اگر که طول یه دفعه دیگه من نگفته بودم، بعد یعنی اعلام نکرده بودم، یک وضع ناگهانی برام پیش آمده بود، من به شما گفته بود، گفتم بعدش، ولی در رادیو اعلام نکرده بودم، پشت سر هم ایمیل می رسید و تلفن می کردن که چرا غیبت کردید، چرا نبوده اینها. حال خواستم این دفعه قبلا به اطلاع شنوندگان گرامی برسونم.
خیلی سپاسگزارم از شما. سپاس من رو به سرکار خانم برسونید، همچنین تسلیت منو. امیدوارم که تا 2 هفته دیگه باز صدای شما رو داشته باشیم.
بدرود و خدا حافظ.
بدرود.